صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البشر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد. اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث، أدركني 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 الساعة الساعة الساعة، العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. حول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خدای من چگونه ناامید باشم در حالی که تو امید منی؟ چگونه سستی بگیرم که تو تکیه‌گاه منی؟ ای آن که با کمال زیبایی و نورانیت خیش آنچنان تجلی کرده ای که عظمتت بر تمامی ما سایه افکنده، نگاه خود را از ما مگیر.
محمد همیری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همون جوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علا آل
سلامون علا آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس هفت آلام.
خود حضرتم توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
سلام علیک یا داعی الله مربانی یا آیات.
احدیث میان من و یار تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت های حضرت سلام.
شب از خونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه‌های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشی. اون شیعه‌ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره، کمکش میده.
السلام علیک یا خاتم الاوصیا و ابن خاتم الانبیا.
سلام بر تو ای آخرین جانشین پیامبران و ای فرزند آخرین پیامبر صلی الله علیه و آله.
یکی از مشکلاتی که پیامبرا با اونا خیلی دست به گریبون بودن این بود که به محضی که این دین رو، گفتار خدا رو، این نشانه های خدا رو بر مردم عرضه می کردن، خب بعضی از اونها که طالب حق و حقیقت بودن قبول می کردن، اما اونایی که بهانه جویی می خواستن بکنن بهانه شون این بود. خود فکر کنید ببینید چه بهانه بی ارزشی. می گفتن ما از شما پیروی نمی کنیم به خاطر اینکه این دین ما، این آیین ما، آیینی است که پدران ما هم قبلا داشتن و ما هم تو همون مسیر حرکت میکنیم. نه اهل تفکر بودن، نه اهل فهمیدن بودن، نه دنبال حق بودن که حقیقت رو پیدا بکنن و نه اهل منطق. خداوند سوره مبارکه بقره آیه 170 و 171 یه مثالی برای اینها میزنه. وقتی که به مشرکان گفته میشد که به اون چی که خداوند فرو فرستاده ایمان بیارید و از اونها پیروی کنید، میگفتن که ما از آیینی که پدرانمون بر اون آیین بودن و دیدیم اونها این رفتار رو انجام میدادن پیروی میکنیم، هرچند پدراشون چیزی نمیفهمیدن و به حقیقت راه نمیبردن و هدایت نمیشدن. حالا خدا مثال میزنه، میگه مثل این گروهی که این حرفا رو میزنن مثل چی میمونه. دقت کنید ببینید چه مثل عجیبیه، خداوند چقدر سطح اینا رو پایین میاره. در آیه 171 اشاره میکنه، میگه داستان دعوت این کافرا مثل کسی است که بانگ میزنه، صدا میکنه. حکایت دعوت این کافرا مثل حکایت کسی که بر گوسفند صدا میکنی و داد و بیداد میکنی، اون چیزی نمیشنوه، فقط از این خوندن و فریاد ممکنه متحیر بشه و سکوت کنه و در حقیقت بمونه. چنین افرادی خداوند مثال میزنه، میگه اونها کرند، لالند و کورند، چیزی نمیفهمند، تعقل نمیکنند. اگر از انسان اندیشه گرفته بشه، چیزی جز کور و کر و گنگ و لال چیزی باقی نخواهد موند. به وسیله همین ستاست، با بینایی، با چشم، با گوشه و با دله. اینها که عرض میکنم نه بینایی ظاهری، بینایی حقیقی، شنوایی ظاهری نه، شنوایی حقیقی. و در حقیقت با قلب پاک انسان خودش رو آماده کنه برای دریافت آیات الهی، قطعا هدایت پیدا میکنه. وگرنه هیچ فرقی بین او و یک گوسفند وجود نداره، همونطوری که خداوند در سوره مبارکه بقره آیه 171 این انسانها رو تشبیه به حیوانی میکنه که زبون بسته است و چیزی سرش نمیشه. خیلی دقت کنید این آیه 170-171 رو.
معبودم چگونه فراموشت کنم که همیشه بیادم بوده ای، و چگونه از تو بی خبر شدم که تو نگهبانم هستی و مرا محافظت می کنی.
علت این که دعا دوش به دوش قرآن دارد میره جلو در فضیلت، یکی اینه، دعا حقیقت بندگی رو جلوه میده. من بنده خدا هستم، یعنی از خودم هیچی ندارم، یعنی اون چه که هست مال خداست. من بنده ذلیل و ضعیف خدا هستم. گدا که به شما مراجعه میکنه کبر داره، همه اینا رو گذاشته کنار، آمدست میگه که بده در حالت ذلت و پریشانی و امیدش به شما تسی بهش بینی. و منم که میرم در خانه خدا همینه، حقیقت عبودیت خودم جلوگر میشه، میشم بنده خدا. خدایا تو میتوانی، تو قادری، عالمی، ارحم الراحمینی، من گرفتارم، میدونی گرفتار من رفعش بکن خدا. این ذلت طرف رو میرسونه و بنده در خانه خدا همیشه باید ذلت داشته باشه. او را به عظمت بشناسد، خودش را به ذلت، او را به غنی علال اطلاق بشناسد، خودش را به فقر بیچارگی. قاعدش اینه که انسان بنده خدا باشه.
Thank you. گر بنوازی به جام خروشان تویی، ورنن وازی هم از خموشان تویی، ورنن وازی هم از خموشان تویی.
خدای من به عزت و جلالت سوگند که به افعال زشتم دعایم را رد نکنی، رسوایم نگردانی و به عقوبتم نگیری. مولای من، تو بر من دستوری مقرر فرمودی و من پیروی هوای نفس کردم و خود را از وسوسه دشمن نفس و شیطان که بدیها را در نگاه هم جلوگر ساخت و فریبم داد حفظ نکردم و امر تو را مخالفت کردم. به رحمت بی منتهایت ای مهربان عذرم بپذیر و بر حالم ترحم کن.
این اوهامی که بشر را اذیت میکنه، بعضی با این اوهام زندگی میکنن، با توهم زندگی میکنن. یکی از دانشمندان یه مثال زد، مثال خیلی زیباییه. گفت که یه خونه رو در نظر بگیریم، یه فرش نخنما داره. این خانم میگه بابا تو رو خدا شده یه فرش دست دومم بخری؟ خب بعد آخه مگه نمیبینی؟ میگه خیلی خوب بذار ببینم میتونم یا نه. حالا خلاصه مرد راهش میفته به سمساری. مثال ساده است ولی خدای من شاهده، وقتی ایشون 40 سال پیش این عالم اینو گفت، من دیدم من یه عمر درسه. میره سمساری دست دوم فروشی، یه فرشیه عجب درست اندازی اتاقشه. آقا چند دید؟ مناسبم هست، دست دومه ولی بالاخره دیگه پاره پوره نیست. حالا این فرش مال چی بوده؟ در یک گوشه دیگر شهر این فرش مال یک خونه بوده. خانم اون خونه ناراحت بوده که بابا تو را خدا این چیه، یه فرش نو بخر. ببین چند سال ما این انداختیم. خلاصه شوهر اون خانم اینو میاره میفروشه به سمساری، هم دست دومه رو یه نو میخره برای خانمش میبره، آرام تشکر میکنه. حالا این آقا که فرشش نخنما شده اومده اینه دیده، حالا بهبه چه فرشی، قالب اتاق همونه. واسه میخره میبره میندازن، خانمش میگه دستت درد نکنه و پدرت بیامرزه بابا اون چی بود، نخنما شده بود و باز این خیلی خوبه، چند خریدی دستت درد نکنه. حالا دقت بفرمید، این فرشی که خانم را خوشحال کرده مایه آزار یه خانم دیگر بوده. اونم میگفته تو را خدا اینه ببر بیرون دیگه بسه، یک نو بخر. چطور میشه یه شیء واحد یه کسی رو آزار بده یکی دیگر رو خوشحال کنه؟ بس الازه همه امور دنیا همینه، به توهم خوشحالیم، به توهم غصه میکنیم.
از کربلا تا کربلا روایتی است از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران، قطره ای از دریای مصائب آل الله. در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا، تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین‌فروغی.
یکی از وقایع شگفتی که در سفر اسارت آل الله علیهم السلام به وقوع پیوست، ماجرای مسجد شام و خطبه ایست که امام سجاد علیه السلام در مسجد جامع اون خطبه رو انشاد فرمود. خطبه امام علیه السلام ضربه ای مهلک بر قدرت و شوکت یزید و بنی امیه وارد کرد و موجی از بیداری و آگاهی به راه انداخت. تو گویی تقدیر الهی چنین بود که امام سجاد علیه السلام به سبب بیماری زنده بماند و شمشیری را که در کربلا از نیام بیرون نیاورد در مسجد اموی و در حضور یزید و بزرگان بنی امیه بر فراز منبر از نیام بیرون بکشد و با خطبه شگفت خود شام رو بر سر یزید خراب کند. مورخان نوشتند روز جمعه به فرمان یزید همه مردم در مسجد جامع دمشق جمع شدند. یزید هم در حالی که بزرگان بنی امیه اطراف او رو گرفته بودند در جایگاه مخصوص حضور پیدا کرد. آنگاه دستور داد امام سجاد علیه السلام و اهل بیت رو با وضعی تحقیرآمیز وارد مسجد کردند. در آن حال که مسجد لبریز از جمعیت شده بود به خطیب دستور داد بر منبر برود و از علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی سلام الله علیهما به زشتی یاد کند و فضائل بنی امیه و آل ابو سفیان رو برای مردم بیان کن. خطیب بالای منبر رفت و خطبه خواند و به ستایش آل ابو سفیان پرداخت و فضیلت هایی رو برای آنها برشمرد و آنگاه به ساحت امیر مؤمنان علی و وجود مقدس ابا عبدالله علیهم السلام اهانت کرد. امام سجاد علیه السلام وقتی این سخنان رو شنید از پایین منبر رو به خطیب بانگ زد: ویلک ایها الخاطب، یعنی وای بر تو ای خطیب که رضای مخلوق را به بهای غضب خداوند برای خود خریدی و وجود خود را از آتش دوزخ انباشته کردی. آنگاه رو به یزید کرد و فرمود: یا یزید، اذن لی حتی اسعد هذه الاعواد فاتکلم بکلمات لله فیهن رضن و لهؤلاء الجلساء فیهن اجر و ثواب. یعنی ای یزید، بگذار من بالای این چوب ها بروم و با مردم سخنانی بگویم که رضای خدا و اجر و ثواب برای مردم در آن باشد. یزید اجازه نداد. اطرافیان او گفتند: امیر، بگذار این مرد بر منبر برود و ببینیم چه میگوید. یزید گفت: انه ان سعد المنبر لم ينزل الا بفضیحتی و فضیحت آل ابی سفیان. اگر او بر منبر برود و سخن بگوید با این نمی آید مگر این که مرا و آل ابو سفیان را مفتزه خواهد کرد. اطرافیان ناباورانه گفتند: امیر، او را چه رسد به این حرف ها؟ یزید گفت: هیها، انه من اهل بیت قد زق العلم زقا، او از خاندانی است که تمام علم و دانش در وجود آنهاست. باری اطرافیان یزید به این سخن رضایت ندادند و اصرار کردند تا اینکه بالاخره یزید موافقت کرد. در این حال سید الساجدین علی ابن الحسین علیه السلام برخاست و با شکوه و جلال از منبری که چون سخنان باطل بر آن میگفتند آن را چوب ها نامیده بود بالا رفت و بر عرشه منبر جلوس فرمود. امام با وقار و آرامش به جمع مردم نگاه کرد و در حالی که همه چشم ها به دهان مبارک او دوخته شده بود خطبه ای انشاد فرمود که دلها را لرزاند و چشمها را اشک بار کرد. فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا آخرية له. حمد و سپاس خدایی را که آغازی ندارد، خداوند جاویدانی که فنا ناپذیر است و نابودی در حضرت او راه ندارد. حمد می کنم اولی را که اولی ندارد و آخری را که پایانی ندارد. پاینده ای که پس از نابودی همه خلائق جاودان خواهد ماند، پروردگاری که تقسیم روزی خلق به دست اوست. خجسته باد خداوند یکتا، آن فرمان روای دانا و توانا. ایها الناس احذرکم من الدنیا و ما فیها، ای مردم شما را از دل بستن به دنیا که خانه نیستی و نابودی و جایگاه گذر است بیم میدهم. بدانید که دنیا مردم خیش را پیوسته تغییر میدهد و آنان را از حالتی به حالت دیگر در می آورد. ای مردم، این دنیا مردم قرون پیشین را به کام مرگ و نیستی فرو برده، انسانهایی که عمرشان از شما طولانی تر و آثارشان از شما بیشتر بوده است. این دنیا همه آنها را از میان برداشت و نابود کرد و آنان را در گورها خوراک مار و مور ساخت. آنچنان ایشان را نابود کرد که گویی هرگز در این جهان نبودند. خاک قبرشان گوشت تن آنها را خورد و زیبایی هایشان را به زشتی مبدل نمود، صورت‌های زیبایشان را دگرگون کرد و دست زمان وجود آنها را در هم کوبید. آیا پس از آنها خیال می‌کنید شما جاودانه خواهید بود؟ هیهات هیهات، شما هم به آنها ملحق خواهید شد. پس شما را موعظه می‌کنم که تا عمرتان هنوز باقی است به کارهای نیک بپردازید و عمل صالح انجام دهید. ای مردم، گویا میبینم که مرگ شما را غمگین و افسرده از کاخهایتان به گورهایتان میبرد. به خدا سوگند چه بسیار دردمندی که پس از مرگ روحش آنچنان از غم و اندوه لبریز گشته که دیگر جایی برای پشیمانی ندارد. آن هنگام مردگان آنچه را که از پیش فرستاده اند پیش روی خود خواهند دید و آنچه از اعمال نیک و بد فراهم آورده اند حاضر و آماده خواهند یافت و خواهند دانست که پروردگار بر کسی ستم روا نمی دارد.
سر بر آستان جانان نهاده ایم و در انتظار دیدار محبوب امیدوار نشستیم. بر آستان جانان شرح شیدایی عاشقان
شب بیدار است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشست
بر آستان جانان شرح دلدادگی نیازمندانی است
که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشسته
بر آستان جانان فرصتی است برای از جان گفتن و از جانان شنیدن، فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او
سیری در تاریخ و هنر کهن ایران. جلوه‌ای از فرهنگ و آداب و رسوم پر افتخار این سرزمین. انعکاس اندیشه و س